با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. حافظ شیرازی غزلسرای شهید فارسیگوی تحت این عنوان چند پیش در اثرخانه ملی تاجیکستان به افتخار 700 سالگی شاعری غزلسرای فارسیگوی محفل علمی و فرهنگی برگزار گردید. بنا به گزارش‌های رسیده در این محفل دایرکتور اثرخانه ملی ظفرشاه ابراهیم‌زاده راجع به حیات و ایجادات علمی و ادبی خواجه حافظ شیرازی سخنرانی نمود. ابراز گردید که شاعر و متفکر بزرگ حافظ شیرازی از زمره بزرگترین شاعران فارسیگوی است که با گذشت چند قرن غزلیات دلکش او همراز و همردیفی مردمان گوناگون قوم و گوناگون فرهنگ باقی مانده است. در آثارخانه ملی نسخه های دستنویس و کتاب های چاپ سنگی دیوان حافظ در ردیف پرارزشترین آثار تاریخی و فرهنگی حفظ و معرفی می شوند. سپس از جانب کارمندان آثارخانه ملی صحنه تئاتری کنانیده راجع به روزگار خواجه حافظ شیرازی و ملاقات او با امیر تیمور پیشکشی شرکت کنندگان محفل گردانیده شد. همزمان از جانب جوانان و نورسان غزلها از اشعار ناب خواجه حافظ شیرازی قرائت شدند. در پایان از جانب رهبریت آثارخانه ملی و نورسان برای شرکت فعال در این محفل سپاسنامه آثارخانه ملی تقدیم گردید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از آن سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
از آسمان آتش میبارید و زمین دریای آتش بود. جان آدمیان آماج تیرهای سوزان خورشید بود که دم به دم در چله کمان مینهاد و نشانه میرفت. هر مشت از خاک صحرا در کوره روزگار خشتی شده بود ناهموار زیر پای رهگذران. دریغ از گشاد دستی طبیعت و مهربانی روزگار. نه دستی سبز به مهر از آستین زمین بیرون می آمد و نه صدای پای آب کسی را به خانه نشاط می خوند. همه جا نشانی خشم داشت و همه چیز نشانی قهر. بر خاک این بیابان و زیر این آسمان کاروانی از مردان مدینه به گامهای خود سینه داغ بیابان را می خراشیدند و سوی شام پیش می رفتند. مقصدشان شام بود و قصدشان پیکار. دشمنی پیش رو داشتند و راهزنی در کنار. پیش رو سپاهیان صف در صف سرزمین روم بودند و در کنار گرمای میانه تابستان. آن یکی در انتظار بود و این یکی سرگرم کار. هر دم خبر می رسید که راه زن تشنگی یکی را از جمع کاروانیان رو بود. برخی جام دریده به مدینه باز می گشتند و برخی نفس بریده بر سر راه می نشستند ناتوان از رفتن راه پیش و پس. در آن لحظه های راه بیابان که ترس از رومیان به جان همراهان پیامبر شرر می زد و از یک سو آسمان و زمین ارمغانی جز گرما نداشت، امید گروهی آن بود که دل پیامبر را از ادامه راه بگردانند و وجودش را از وحشت تنهایی بلرزانند. این بود که شتابان لحظه به لحظه به نزدش می رفتند و خبر از واماندگی یاران می دادند. اما هنوز وفادارانی بودند که بودنشان پیامبر را دلگرم می کرد. پس آن خبرها که می رسید پیامبر را از ادامه راه پشیمان نمی کرد. پیامبر پیش می رفت و دیگران از پی او، برخی به لبخند و برخی ناخرسند. ساعتی چند بود که ابوذر را کسی ندیده بود و احوالش را نپرسیده. او را در میان مردان کاروان هرچه جستند نیافتند. پس به پیامبر خبر رساندند که ابوذر نیز به گروه خستگان پیوست و از بند همراهان گسست.
ای پیامبر خدا، ابوذر نیز از ما برید.
اگر یکی چون ابوذر از همراهی پیامبر سر بپیچد، حال دیگران چه خواهد شد؟
ابوذر از جمله ویژگان پیامبر بود. از دانندگان راز او و دارندگان گوهر دوستیش. پس انتظار همراهان این بود که رفتن ابوذر پای پیامبر را سست کند و زانوانش را با زمین آشنا سازد. اما آنگاه که از ابوذر نزد پیامبر خبر گزاردند و گفتند که او نیز دست از جهاد کشید، پیامبر رو از ایشان گردانید و آهسته گفت: چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد، چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد. سخن پیامبر گمان این آن را باطل کرد، بیان که کسی رد پای اندوه را بر چهرش دیده باشد. در دلش اما خدا می داند که شکستن شیشه دل چه قوغایی به پا کرده بود.
صدای شکستن دل پیامبر را من در مدینه شنیده بودم، روزها پیش از حرکت کاروان. حکایت شگفتی های تبوک از آن روز آغاز شد که مردان بازرگان به مدینه باز آمدند و خبر آوردند که قیصر روم به قصد مسلمانان از برخی ولایت های شام سپاهی کلان گذر داده، راهش را سوی دیار مسلمان نشین طی می کند. پیامبر چون از قصد و راه رومیان خبر یافت، میان مسلمانان بانگ جهاد برداشت و مردمان را به یاری خواند. برخی در دم آماده سفر شدند، برخی اما بهانه پیش آوردند و سنگ ها برداشتند برای شکستن دل پیامبر. از اینان گروهی در خانه نشستند و در به روی خود بستند. فرشته وحی از آسمان پیام خدا را آورد:
ای ایمانداران، شما را چه می شود که وقتی برای قدم زدن در راه خدا خوانده می شوید به خاک زمین می بندید؟ آیا زندگی دنیا شما را بیش از زندگی آخرت خوشنود می کند؟ حالان که این در برابر آن چیزی اندک بیش نیست.
بی‌وفایی اینان پیامبر را دلگیر کرد و پیام آور وحی در گوش پیامبر به زمزمه گفت:
اگر این سفری کوتاه بود و از سر خوش گذرانی، همانا که به دنبالت سرازیر می شدند. اما آنان از سختی می گریزند و سوگند می خورند که اگر می توانستیم همراهیت می کردیم. اینان خود را به نابودی می کشانند و خدا می داند که براستی ایشان دروغ گویانند.
گروهی نیز از خشم خورشید در آن میانه فصل گرما ترسیدند. پس زبان باز کردند و این و آن را از جنگی طاقت فرسا در آن هنگامه خشکی و آتش بیم دادند. پیامبر از یک سو مردمان را به جنگ با رومیان می‌خواند و این گروه از سوی دیگر ایشان را باز می‌داشتند. فرشته وحی دیگر بار بر دل شکسته پیامبر مرهمی نهاد و گفت:
برخی گفتند که در گرما حرکت آغاز مکنید. بگو به ایشان که گرمای آتش جهنم بس بیشتر از این هاست اگر اهل درک باشند.
از درویان نیز برخی جنگ با رومیان را با آن سلاح و ساز و توان ناخردمندانه می‌خواندند و شکست مسلمانان را به ناگزیر.
وحی خداوند باز به پیامبر رسید و یاد آن لحظه های تنهای پیامبر را در غار هنگام هجرت از مکه برای مسلمانان زنده کرد تا بدانند که یاری از سوی خداست با سپاهی که چشم را توان دیدنش نیست.
اگر شبایان پیامبر را یاری نکنید، خدا خود او را یاری خواهد کرد. آن هنگام که کافران وی را از خود راندند، در آن غار مگر به همراهش نگفت که اندوهگین مباش، همانا خدا با ماست. پس خداوند بر دلش سایه آرامش افکند و او را به سپاهی مدد کرد که دیده نمی شدند و سخن کافران فرو افتاد و سخن خدا فرا رفت که خدا توانای داناست. اینک سبکبار یا آماده بیرون شوید و با جان و مال در راه خدا بکوشید که این برای خودتان بهتر است اگر اهل دانستن باشید.
سرانجام گروهی آمدند و گروهی ماندند. آنها که ماندند دست به آزار جانشین پیامبر در مدینه باز کردند و سوی علی رفتند به طعن و کنایه.
گمان نمی کردیم تو نیز از جمله کسانی باشی که پیامبر را واگذاشتند. آیا وحشت نبرد با رومیان تو را در مدینه نگه داشت یا ترس از گرمای بیابان؟
علی آزرده از گفتار اینان، همان روزهای نخست که پیامبر پیشا پیش ما به راه تبوک قدم گذاشت، از دنبال آمد و نزد پیامبر شکوه کرد. پیامبر با او که عزیزش بود گفت:
برای ماندن در مدینه کسی جز من یا تو شایسته نیست. آیا خوشنود نمی شوی که برای من همچون هارون باشی برای موسی؟ آری، بدان که ماندنت در مدینه پاداشی همچون آمدنت با پیامبر دارد.
علی آنگاه به مدینه بازگشت و ما با پیامبر راهمان را پی گرفتیم. اما هر بار که در آن ساعت‌های سخت چشم به چشم پیامبر می‌دوختم، صدای دلش را شکسته شکسته می‌شنیدم که من آشنای چشم و دل پیامبر بودم از سال‌ها پیش و پیش از مسلمانی اهل مدینه و مکه. مرا که مردی بیابان نشین بودم، از جمله راهزنان و باجگیران قبیله بنی قفار، همین چشم و دل پیامبر مفتون خود کرد. آدابم آموخت و آگاهم ساخت، شکارم کرد و آزادم کرد. من پیامبر را می شناختم و صدای دلش را از دریچه چشمانش می شنیدم، همان دل را که گوهر ناشناسان بارها در مدینه شکستند و بارها بعد از مدینه و در راه. یک بار هم به پیامبر گفتند که ابوذر گریخت و دست از جهاد کشید، اما من جز آستان پیامبر به کجا می توانستم پناه برد؟ آیا اگر از کاروان همسفران جا ماندم می توانستم از فرمان پیامبر وا بمانم؟ کاروان همراه پیامبر رو به سوی تبوک می رفت و ما چون خسی گرفتار بوته های خار بیابانی زمینگیر شده بودیم و پابسته. من بودم و شطوری که پس از سالها همقدمی با من در آن هنگام زانو بر خاک صحرا خم کرده بود و گردن بر بستر بیابان گذاشته بود. کنارش نشستم و دست نوازش بر پشت و پهلویش کشیدم. پلکایش را بیرمق باز کرد و به من خیره شد که با او وداع می کردم. سالها من و تو همسفر بودیم و همگام. تو از آن خار خوردی که پای مرا آزرد و من آن بار را برداشتم که از دوش تو افتاد. اینک در این بیابان گرم سراسر سراب که خستگی مرا نیز چون تو بر زمین نشانده است، مپسند که به خاطر تیمار تو دلداده ای از دلدار خیش باز بماند. مپسند که پیامبر لحظه لحظه از من دور شود و من بر جا بمانم در انتظار مرگ تو یا خود. آیا مرگ همان جدایی از یار نیست؟ من بودم و شطوری افسرده از رنج پیری و پژمرده از سفری طاقت فرسا در گرمای آتشبار تابستان. شطور نگاهم می کرد، اما انگار چیزی نمی دید و چیزی نمی شنید.
همانان که پیامبر را از رفتن این و آن خبر می دادند، نزد او شتابان از آمدن کسی خبر بردند.
ای پیامبر خدا، در میان سنگهای بیابان جنبشی می بینم، گویی کسی در بیابان سوی ما می آید.
پیامبر در پاسخ ایشان گفت: چه نیکوست اگر آن که می آید ابوذر باشد. این و آن به چشم گشاده لختی به انتظار ایستادند و سرانجام مردی را دورتر از خود یافتند که افتان و خیزان سوی سپاه می آمد و قامتش بلند بود مانند قامت ابوذر.
آری ای پیامبر خدا، گویی ابوذر است که می آید.
پیامبر شادمان از این بشارت سوی ابوذر به پیشواز او دوید و هنگامی او را در آغوش گرفت که خستگی راه بیابان هوش از وی رو بوده بود. پیامبر به آنان که گرداگرد جسم بر زمین افتاده ابوذر را به تماشا گرفته بودند گفت تا به نوشیدن جرعه آب میهمانش کنند. هنوز کسی از جا نجنبیده بود که صدایی گرفته و بیجان از آن میانه برخاست. صدای ابوذر بود.
آب اگر میخواهید من در مشک خود دارم.
این و آن هر از یک سو حیرتش را آشکار کرد و پرسید
آب در مشک خود به دوش می کشیدی و این گونه تشنه لب و بیهوش آمده ای؟
آری در راه پس از آن که شتورم مرا واگذاشت و من او را در بیابان رها کردم برکه‌ای دیدم در میان سنگ‌های کوهستان که آبی زلال از قطره‌های باران را بر کف دست گرفته بود. تشنگی جانم را به لب رسانده بود، اما من چگونه می توانستم آن آب زلال را به لبم برسانم در حالی که از سیراب بودن پیامبر بی خبر بودم؟ چگونه می توانستم خود را سیراب کنم و لبهای پیامبر در این بیابان تشنه باشد؟ پس آب را در مشک ریختم و بر دوش کشیدم تا نخست پیامبر را سیراب کنم و بعد از او خود را.
حکایت تشنگی ابوذر و آب بر دوش داشتن او بر حیرت حاضران افسود. پیامبر به سپاس گفت خدا با ابوذر مهربان باشد که او تنها می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود.
آری همان بود که پیامبر گفت. من تنها بودم، تنها و جدا از همه بیوفایان دنیا دار که به سنگ جفا شیشه دل پیامبر را می شکستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما مسلمان ها و پیروان پیغمبر و دین مبین اسلام درباره اخلاقیات پیغمبر اکرم ساعت ها و روز ها و دقیقه ها صحبت کنیم بازم کم است. در جنگ خیبر با این که پیغمبر اکرم خودش در آنجا بودند در سال هفتم هجرت رخ داد، پس از پیروزی لشکر اسلام بر لشکر کفر بسیاری از یهودیان به اسارت لشکر اسلام در آمده بودند. یکی از آن اسیران صفیه دختری حی ابن اختب دانشمند بزرگ یهودی بود. بلال حبشی صفیه را به بهمی همراه یک زن دیگر به اسارت گرفت و آنها را به پیش پیغمبر اکرم آورد، ولی هنگام آوردن آنها اصول اخلاقی را رعایت نکرد بلال و آنها را از کنار جنازه های کشته شدگان یهودی حرکت داد آورد. صفیه وقتی که جنازه های پورا پورا شده یهودیان را دید بسیار ناراحت شد و چهره و صورتش را خراشید و حاک بر سر خود ریخت و سخت گریه کرد. وقتی که بلال آنها را نزد پیغمبر اکرم آورد از صفیه پرسید چرا چهرت را خراشیده ای و این گونه خاک آلود و افسرده هستی. صفیه این مسئله را اما یکی عبور کرد و گذشت از پیش جنازه های یهودیان، اینو به پیامبر اکرم گفت. رسول اکرم از رفتار غیر انسانی و اخلاقی و خلاف اخلاقی اسلام بلال حبشی ناراحت شد و بلال را سرزنش و توبیخ کرد و به بلال گفت ای بلال، آیا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رفته است که آنها را از کنار کشته شدگانشان میگذرانی؟ چرا بی‌رحمی کردی؟ عجیبتر این است که پیامبر اکرم برای جبران رنج ها و ناراحتی های صفیه با او ازدواج کرد، سپس را آزاد کرد و بار دیگر با پیشنهاد خود صفیه با او ازدواج کرد و به این ترتیب ناراحتی های او را چی به طور کلی از قلبش برد. یعنی ببینید برادر گرامی، صفیه که خواهر یک یهودی دانشمند بزرگ، وقتی که اسیر می شود و برخورد پیغمبر را می بیند، رسول الله با این صفیه یهودی ازدواج میکند به خاطر اینکه آزادش کند، نه اینکه پیغمبر ما دنبال بلحواسی و زنگیری باشد، اون چیزی که این غربی ها و دشمنان اسلام میگویند که پیغمبر شما 9 زن 11 زن داره، این طور نیست. پیغمبر ما به خاطر تربیت اینا اینها را به عقد خودش در می آورد. یکیش هم همین صفیه. صفیه یه یهودی بود، خواهر یه یهودی زاده بود. وقتی می آید برخورد پیغمبر را می بیند، میخواد با پیغمبر ازدواج کند، پیغمبرم آن را نکاح میکند، میگیرد و بعد دوباره آزادش میکند و رهایش میکند. کی مقصد؟ صفیه. و بعد از اینکه صفیه خودش آزاد میشود و دوباره به پیغمبر ما پیشنهاد ازدواج میدهد، یعنی این بزرگواری پیغمبر ما را نشان میدهد. به خاطر اینکه این زن ناراحت نشود، این زن از دین اسلام روی برنگرداند، با او ازدواج میکند و او را تربیت میکند. انشالله در جلسه های آینده در برای خلق و خوب و رفتار پیغمبر اکرم برای شنوندگان مطلب های را بیان میداریم. امیدوار هستم شنوندگان گرامی ما از این سخنرانی و صحبت های ما لذت ببرند و دعا کنیم که خداوند ما را پیروان راستین آن حضرت قرار بدهد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراه همکارانم تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض می کنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. خونریزی چشم موضوع این برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار قاسمی فوق تخصص شبکیه کارشناس برنامه هستن که صحبت‌ها و راهنمودهای ارزشمندشون در ادامه برنامه ارائه خواهد شد. خونریزی چشم معمولاً به معنای خونریزی یا یک رگ خونی شکسته زیر سطح بیرونی چشم است. به واسطه خونریزی کل بخش سفید چشم شما ممکن است قرمز یا خون‌آلود به نظر رسیده یا ممکن است بخش‌هایی از چشم قرمز دیده شوند. خونریزی چشم می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. بیشتر اوقات فرد نشت خون از چشم را تجربه نخواهد کرد. با توجه به محل قرارگیری در چشم، خونریزی میتواند بی‌ضرر بوده یا در صورت عدم درمان ممکن است منجر به عوارضی شود. اگر نسبت به خونریزی چشم مشکوک هستید، باید برای بررسی دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید. بیشتر موارد خونریزی چشم بی‌ضرر هستند و به واسطه یک رگ خونی شکسته در قسمت بیرونی چشم رخ می‌دهند. دلیل خونریزی چشم همواره مشخص نیست. خونریزی چشم در مردمک و عنبیه که به نام خایف ما شناخته می شود نادر است، اما ممکن است شرایطی جدی‌تر را موجب شود. خونریزی در اعماق چشم به طور معمول قابل دیدن نیست و ممکن است به واسطه یک بیماری زمینه‌ای مانند دیابت رخ دهد. مهمترین نوع خونریزی چشم خونریزی زیر ملتهمه است. سطح بیرونی شفاف چشم انسان به نام ملتهمه شناخته می شود. ملتهمه بخش سفید چشم را پوشش می دهد. ملتهمه دارای رگهای خونی ریز و ظریفی است که به طور معمول قابل مشاهده نیستند. خونریزی زیر ملتهمه زمانی رخ می دهد که یک رگ خونی زیر این بخش دچار نشت یا شکستگی شود. در این شرایط خون در رگ‌های خونی یا بین ملتهمه و بخش سفید چشم گرفتار می‌شود. خونریزی چشم می‌تواند موجب مشهودتر شدن رگ‌های خونی یا ایجاد لکه قرمز روی چشم شود. این نوع خونریزی شایع است و به طور معمول موجب درد یا تحت تأثیر قرار گرفتن دید فرد نمی‌شود. خونریزی در بخش‌های عمیق‌تر یا پشت چشم به طور معمول قابل مشاهده روی سطح آن نیست. این شرایط گاهی اوقات می‌تواند موجب قرمزی چشم شود. رگ‌های خونی آسیب دیده یا شکسته و عوارض دیگر می‌توانند موجب خونریزی در قسمت‌های داخلی چشم شوند. انواع عمیق‌تر خونریزی چشم شامل این موارد است: خونریزی زجاجیه، خونریزی زیر شبکیه و خونریزی زیر ماکولا یا لکه زرد که بخشی از شبکیه است. علائم خونریزی در اعماق چشم: تاری دید، مشاهده اجسام و لکه های شناور، مشاهده فلش های نور معروف به فتوپسی، دید با رنگ مایل به قرمز، احساس فشار یا پری در چشم و تورم چشم. دوستان بهره میبریم از صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مازیار قاسمی فوق تخصص شبکیه.
در مورد خونریزی‌های چشمی یه اصطلاح بسیار کلی هست که باید طبقه بندی مناسب براش انجام بشه. این خونریزی‌ها رو میتونیم ما به خونریزی‌های داخل چشم و خارج چشم به طور کلی تقسیم بکنیم که خونریزی‌های خارج چشم خونریزی هایی است که روی سطح گلوب یا سطح کره چشم ممکنه اتفاق بیفته یا روی پلک ها ممکنه اتفاق بیفته که دلایلش متفاوت هست. از خونریزی های داخل چشم اتفاق میفته. اون چیزی که خیلی در جامعه شایع یا شاید کمی ظاهرش ترسناک باشه خونریزی هایی است که روی سطح چشم اتفاق میفته، به دلیل اینکه خونریزی هایی که داخل چشم اتفاق بیفته قابل دیدن نیست. تنها کاری که انجام میده این است که دید شخص رو کم میکنه یا اینکه ایجاد مگس پرون یا علائم شبیه اون میکنه. یعنی شخص میگه که من رشته هایی رو جلوی چشمم میبینم یا نقطه هایی رو جلوی چشمم میبینم که حرکت میکنه یا دیدش کم میشه، ولی از بیرون قابل دیدن نیست. یعنی اگه وایسن جلوی آینه چیزی خاصی در چشم نمیبینن، این همون ظاهری است که همیشه داره. برعکس اون خونریزی های خارج چشمی در ظاهر قابل دیدنه، یعنی معمولا یا توی آینه دیده میشه یا همراهان فرد و خانواده فرد بهش میگن که چه اتفاقی افتاده، چرا قرمز شده چشمت، چرا خونریزی کرده، و هیچ ارتباطی هم به داخل چشم معمولا این خونریزی های سطح چشم نداره. در مورد خونریزی های سطح چشم شایع هست و خب ظاهرش هم خیلی ترسناکه، ولی برعکس اون ظاهر ترسناکش معمولا خیلی خوشخیمه، معمولا ظرف 10-15 روز خودش برطرف میشه و خیلی هم ما نگرانی بابتش نداریم، چون معمولا با عارضه ساختمانی همراه نیست. یعنی غالبا ناشی از ضربه های کوچکی است که موقع خواب یا مورد موقع خاراندن چشم، موقع فشار دادن چشم شخص ایجاد کرده و این مویرک های کوچک ممکنه پاره بشه. به ندرت ممکنه همراه با فشار خون بالا باشه، به همین دلیل کسانی که مراجعه میکنن و ما توصیه میکنیم فشار خونشون رو بگیرن یا اگر که دارو مصرف میکنن با پزشکشون دو مجددا مشورت بکنن که وقت فشار خونشون از کنترل خارج نشده باشه. و اینکه یکی از علل خیلی ملموس و شاید شایعش خشکی چشم هست که اتفاق میفته و به هر حال اینا چیزهایی نیست که ترسناک باشه. مهم تشخیص اون از سایر بیماری های شبیه این هست، یعنی یه سری التهابات سطح چشم هست که ممکنه شبیه خونریزی های زیر ملتهمه باشه، باعث میشه که رگ های خونی بزرگ بشن و شدت قرمزیشون در ظاهر افزایش پیدا بکنه و شخص فکر کنه که خونریزی اتفاق افتاده، در صورتی که واقعا خونریزی اتفاق نیفتاده و این التهاب زیر ملتهمه است که این حالت رو باعث شده. اینجوری بگم که نه اینکه این خونریزی دلایل خیلی مهم داشته باشه، معمولا که تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد هیچ اقدام درمانی خاصی جز پیدا کردن علت زمینه‌ای احتیاج نداره و این خود خون ریزی برطرف میشه ظرف 10-15 روز آرام آرام، همونجوری که خون ریزی بقیه بدن آروم آروم جذب میشه، تبدیل به زرد رنگ میشه و میره. اینا همین اتفاق براش خواهد افتاد و حالا بسته به علت زمینه ایش، اگر علتش خشکی چشم بوده درمان لازمش خشکی چشم انجام میشه برای اینکه اتفاقات جدید نیفته. در مورد خون ریزی های پلک، خب خون ریزی های پلک به صورت کبودی ظاهر میشه دیگه و معمولا ناشی از ضربه هست و خب شخص مسلما سابقه ضربه رو بیان میکنه و اینها اگر خونریزی های خب خفیفی باشه بسته به معایناتی که چشم پزشک انجام میده ممکنه هیچ کاری احتیاج نداشته باشه، ممکنه خونریزی های عمیق تر شک بشه داخل حدقه یا شکستگی هایی که توی حدقه ممکنه وجود داشته باشه و در نتیجه دستور سی تی اسکن یا تصویر برداری های مربوطه به شکستگی رو بدن. و یه دسته ای از خونریزی های پلک هم هست که معمولا دو طرف اتفاق میفته، ثانویه به ضربه های بسیار بسیار شدیدی هست که در مغز اتفاق میفته و به دلیل تجمع خون در ساقه های مغز ممکنه در پلک ها هم دیده بشه. و خب اون عللش عرض کردم که احتیاج حتما معاینه و بررسی علل زمینه ایش داره. خلاصه این که خیلی خونریزی های پلک هم به داخل چشم ارتباط مستقیمی نداره، اگرچه ممکن است همزمان با هم باشه. در مورد خونریزی های داخل چشمی باید توجه داشته باشیم که خونریزی هایی که داخل کره چشم اتفاق میفته علت های مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی از مهمترین علت هاش ضرب است. خب ضرب همونجوری که میتونه خونریزی های سطح چشم ایجاد کنه، روی پلک ایجاد بکنه، داخل چشم هم میتونه مویرک های ظریف رو پاره بکنه و خونریزی ایجاد بکنه. و بسته به اینکه همراهی اون چی باشه، ما ممکنه شخص رو پیگیری بکنیم با درمان‌های خیلی موضعی، یا اینکه مجبور به لیزر درمانی به دلیل همراهی‌های اون خونریزی مثل سوراخ‌های شبکیه و غیره بشیم، یا اینکه احتیاج به عمل جراحی داشته باشه. این مربوط به مسائلی مثل ضرب است که خب معمولاً در سنین جوان‌تر اتفاق می‌افته، ثانویه به ضربه‌هایی که در محیط کار ایجاد میشه. خونریزی های داخل چشمی در سنین بالاتر اتفاق میفته و ناشی از بیماری های زمینه ایست. سردسته این خونریزی ها ناشی از دیابت یا بالا رفتن قند خون هست که شایع ترین موردش هست. خب میدونیم که ما در بیماری دیابت اتفاقی که میفته اینه که رگ های طبیعی شبکیه بسته میشه و به جای اون رگ های غیر طبیعی رشد میکنن. خب این رگ های غیر طبیعی بسیار شکننده هستن و میتونن به راحتی پاره بشن و خونریزی ایجاد بکنن. خب در سیر بیماری دیابتی خونریزی های بسیار بسیار کوچکی ممکنه اتفاق بیفته روی سطح شبکیه که ناشی از شکنندگی عروق خود شبکیه است، عروق معمولی شبکیه است که اونها معمولا خیلی مهم نیست، کنترل قند انجام بشه معمولا اینها ثابت میمونه و اقدام درمانی خیلی شدیدی احتیاج نداره. ولی اگر عروق نابجا یا عروق جدید به وجود بیاد، این عروق نابجا عرض کردم که خصوصیتش این است که بسیار شکننده است، به راحتی خون ریزی میکنه و نکته بعد اینه که وقتی که پس رفت میکنه میتونه روی شبکیه کشش ایجاد بکنه و شبکیه رو از جای خودش بکنه. بنابراین برای ما اهمیت داره که به محض اینکه این خون رگ‌های نابجا رو پیدا می‌کنیم حتما باید درمان لازم و مخصوص اون رو انجام بدیم. ممکنه مراحل اولیه بیماری دیابت یا دیابتیک رتینوپاتی روی شبکیه وقتی پیدا بشه خیلی کاری نکنیم جز اینکه بگیم سیستمیک کنترل بکنن، قند رو کنترل کنن، فشار خون رو همینطور، چربی رو همینطور، و ولی تأکید می‌کنیم که در فلان زمان دوباره مجدداً برگردن، به دلیل اینکه حدس می‌زنیم که پیشرفت این زایه اگر بخواد اتفاق بیفته در این فاصله زمانی اتفاق میفته و هدف ما این است که در اولین فرصتی که اون علائم مخصوص رو دیدیم، اما از ایجاد رگ‌های جدید و غیر طبیعی یا ورم شبکیه، درمان رو شروع بکنیم.
سپاسگزار محبتی که به این برنامه دارید هستیم. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه با استاب رو خواهید شنید.
با استاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در دوره پهلوی دوم پس از کودتای سال 1332 که حکومت نظامی دیگری برقرار شد، بنا به نوشته خسروی، حال و هوای مطبوعات چنان بود که جریان دادگاه و دفاعیات مصدق و یارانش در مطبوعات منعکس می شد. با انعکاس تأسیس ساواک در سال 1335 بر محدودیت های افزود و سانسور سیاسی وسیع را حاکم کرد. آزادی نسبی حاکم بر این دوره در مقایسه با دوره بعد وضعیت مطلوب تر را فرا آورده بود. نویسنده کتاب تحلیل بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم، وضعیت مطبوعات از سال 1342 تا سال 1357 را روبروش توصیف کرده است. او می نویسد پس از قیام خرداد 1342 هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مطبوعات رشد فزاینده یافت و سانسور هم با ابلاغ آیین‌نامه به سردبیران جراید با شدت اعمال می شد. در دهه های 40 و 50 سانسور سیاسی بیشتر و حساسیت حکومت هم گسترده تر شد و در نتیجه خطر بیشتر مردم و به ویژه جوانترها را تهدید می کرد. با این وجود بسیاری از نویسندگان و ناشران خطر انتشار کتاب را به جان می خریدند و با شیوه های مختلف کتاب های ممنوعه را منتشر می کردن. اسناد بجا مانده از ساواک بر این حقیقت سهم می گذارد که خواندن بسیار از کتاب ها جرم بود و افراد بسیار پیش از انقلاب تنها به خاطر همراه داشتن یک کتاب یا پیگیری سیر مطبوعات شکنجه می کشیدند و در موارد زیر شکنجه از دنیا رفتند. همچنین محتوای کتاب ها با دقت بررسی می شد و اگر اشاره حتی بر رمز درباره شخصیت های مذهبی یا افراد سیاسی وجود داشت یا با تمثیل و کنایه از نور و امید سخن به میان آمد، کتاب در لیست سیاه قرار می گرفت. خریدار و فروشنده و واسطه رساندن کتاب هم همه محکوم و مجرم بودند. نادر قدیانی مدیر انتشار قدیانی که در سالهای پیش از انقلاب کتاب فروشی داشت، درباره وضعیت فروش کتاب در آن دوران میگوید نوع کتابهای ممنوع که در زمان ساواک داشتنشان جرم بود با هم تفاوت داشت. در آن زمان کتابهای ممنوع دو نوع بود، کتابهای مذهبی و کتابهای مارکسیستی که البته خرید و فروش و انتشار هر دو ممنوع بود. از جمله کتاب‌های مذهبی که داشتنشان جرم بزرگ بود، رساله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. قصه کتاب‌های جلد سفید پیش از انقلاب هم بسیار جالب است. این کتاب‌ها همان طوری که از نامشان پیداست، جلد رسمی با اطلاعات کامل از نویسنده و ناشر نداشت. اصلا کتاب‌های جلد سفید ناشر نداشتند و در چاپخانه‌های متعدد چاپ می‌شدند و فقط نام نویسنده بر روی این کتاب‌ها می‌خورد که آن هم اغلب اسم مستعار بود. روی کتاب نام انتشارات و یک نشان مجعول می‌نوشتند که وجود خارجی نداشت. این کتاب‌های ممنوعه بود ولی طرفدار فراوانی داشت. سواک به میزان زیاد در سانسور سیاسی و کنترل مصائب هنری و ادبی با وزارتخانه های اطلاعات و فرهنگ و هنر همکاری داشت. قدغن کردن نمایش فیلم ها و تئاتر ها یا صادر نکردن اجازه چاپ نوشته ها جزء از وظایف سواک بود. رواج فرهنگ سیاسی سانسور به شیوه افراطی در حکومت پهلوی از نشانه های ساختار سیاسی استبدادگونه آن نظام بود. به طوری که یکی از فرماندهان نظامی در جلسه دانشجویی گفته بود: آقایان مواظب باشید، هرچی مطالعه کتاب های غیر درسی کمتر بهتر. شما مسئولیت بزرگی دارید و باید مراقب باشید. هرچی بر سر این مملکت آمد از کتاب آمد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
خوب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.
میکنه. نه، اینطوری نیست. فقط کسانی که در صراط درست هدایت مستقیم رو انتخاب کردن، راه درست رو بهشون دسترسی پیدا کردن. اما این رو بشنویم: کلن نمت دو ها اولا و ها اولا من عطا ربک. برای هر دو گروه دنیا طلب و آخرت خواه زمینه رسیدن به خواسته هاشون رو فراهم میکنیم. جالب اینه که خداوند این رو به خودش نسبت داده. نمت دو یعنی ما آماده میکنیم. یعنی مثلا العیاذ بالله خداوند آماده میکنه کسی جهنم بره؟ نه، او اراده فرموده. یعنی انسان خودش راه شر رو انتخاب کرده.